امیدوارم که از شنیدن برنامه گفتگوی فرهنگی لذت برده باشید. رسیدیم به ساعت 21 و زمان اون فرا رسید که همراه باشیم با برنامه گفتگوی علمی با موضوع تولید درونزا برای چرخش مالی رشد علمی و در نهایت تولید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، بخش دوم بحث ما در رابطه با مباحث علمی و بحث تولید امشب شروع میشه. خدمت عزیزان دانشگاهی جناب آقای دکتر یوسفی از پژوهشگاه پلیمر و جناب سرکار خانم دکتر علی قلی از دانشگاه آزاد هستیم. مهمانهای تلفنی هم ظاهرا خواهیم داشت که طبیعتا در این بحث نامشون ها که احتمالا از مجلس محترم شورای اسلامی خواهند بود اعلام خواهیم کرد. ما در بحث قبلی به بعضی از مباحث جدی که چگونه دانش تبدیل به سرمایه و ارزش بشه صحبت کردیم و اتفاقا جناب آقای دکتر یوسفی و سرکار خانم که حضور داشتن بحث TRL یا در واقع مراحل مختلف تبدیل ایده به محصول و نهایتا وارد بازار شدن رو مطرح کردیم، که گفتیم در تقسیم بندی های اخیر به 9 گام یا 100 بحث میشه، که اشاره کردیم عموما از گام 3 تا 6 بیشتر ولی جای دیگه هم هست سیاه چاله ها یا دره های مرگی وجود داره که اگر دقیق برنامه ریزی نشد و پایش و نظارت و بازخوردهای درستی داده نشد بسیار از زحمت در این دره ها یا سیاه چاله ها ناپدید میشن و منجر به یأس، ناامیدی و حتی فرار مغز ها و یا مهاجرت آنها هم خواهد شد دیگه، یا و سرمایه ها تبدیل به سود که دوباره بیاد این چرخه رو به چرخونه نمیشن، که یکی از گرفتاری کشور ما همینه که عموما پولی که گذاشته میشه یه طرف هست، تهش برگشت نیست که این سیستم پایدار، خودکفا و دائمی بشه دیگه. یعنی ما هر وقت دولت پولی داشته باشه رگباری بیاد تحقیقاتمون شک میگیره، هر وقت نیاد طبیعتاً همه منتظر میشن و بسیار از نیروهام خروج پیدا میکنن. یکی از مهمترین بحثا در این رابطه اینه که باید کشور تولید درونزا داشته باشه که قابل رقابت و بازار پذیر باشه، این تولید که از پول اون هم شغل ایجاد بشه که یکی از بحثای جدی برای جوانانه، هم ارزش افزوده و سرمایه که ایجاد میکنه این چرخه دانشی ما را دائما به حرکت در بیاره. در رابطه با بحث‌های گذشته و مثلث دانشگاه، دولت و صنعت بحثایی شد. ما الان چالش های جدیمون جناب آقای دکتر یوسفی کجاست در این مثلث و حتی بعض وقتا چارزلی ها که نمیتونیم این دانشمون تبدیل به تولید و تولیدمون با بهره‌وری بالا بشه که منجر به اشتغال هم بشه. بفرمان که بعد خدمت بقیه دوستانم باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید تو این برنامه من فهم میکنم اگه دنبال این هستین که اون بخش از رشد علمی که در واقع به رشد اقتصادی کشور و تولید اینا مربوط میشه، اینها رو بیام یه مقدار دقیق تر اینا نگاهشون کنیم. ببینید یه چیزی که خیلی مهم هست مسئله ارگونومی هستش. ببینید الان عینکی که ما استفاده میکنیم، هدفونی که هست، خودکاری که هست، چیزی که هست، اینها با دست بشر و با صورت بشر و حتی مثلا خودرو اینا با بدن انسان اینا همه به اصطلاح هماهنگ هستش. اینا اینجوری نیستش که بیان مثلا دست دنده خودرو رو بذارن مثلا رو صندلی عقب، چون دست آدم که نمیرسه. اینا الان ما اگر میخوایم که یه نظام هماهنگ از ایده تا تولید اینا داشته باشیم، واقعا این نظام هماهنگ جاهای مختلف برای پرداخت و حقوقا و اینجور چیزا اینا سعی کردن ایجاد بکنه، این ارگونومی رو باید برای کشور ما ایجاد بکنیم. واقعا مدیریت فعال و متولیانه باید داشته باشیم برای این حوزه و حتی در سطح به اصطلاح رئیس جمهور و وزرا بشینن ببینن اون اجزاء سازندهی که باید با هم همکاری بکنن تا این TRL از 1:9 تبدیل بشه. یه چنین چیزی اینا باید به وجود بیاد. ما تو اون شورای به اصطلاح عطف و اینا یادم یه چیزایی به اصطلاح داشت اتفاق می افتاد، معاونان به اصطلاح وزرا اینا می اومدن بعد در واقع داشتن اعلام نیازها و کسایی که کننده کار بودن اینا تو سر یه میز کنار همدیگه می شستن. اینا ما الان یه چنین سیستمی رو نمی بینیم. شاید به اصطلاح رو کاغذ اینا وجود داشته باشه اینا، اما کسی که بخواد بیاد ببینید، من تأکید میکنم مدیریت در واقع فعال و متولیانه داشته باشه اینا، نره بشینه توی به اصطلاح دفترش بگی خب آقایون هر کسی هر چیزی به اصطلاح آورد اینجا حالا من بررسی میکنم. نه، برنامه به اصطلاح داشته باشیم، بگیم که ما تا فلان وقت باید این تعداد دانش بومی اینا داشته باشیم، رشد اقتصادیمون به این شکل اینها در بیاد و چنین دانشگاه هایی باید بیان همکاری بکنن اینا. در اون وضعیت هستش که دیگه مدیرانی که هستن دیگه تو دفتراشون نمیشینن. الان برنامه ریزی پژوهش اینا چیزایی که هست برنامه ریزی های از پایین به بالا هستش. شما یه قابلیتی پیدا میکنی، یه مقاله یه چیزی رو میخونی، یه گزارشی رو میبینی و میری میگه آقا من اینو بلدم انجام بدم. هیچکی از اون بالا نمیاد بگه فلانی اینو برای من بساز. این به اصطلاح خیلی مهمه، بعد نشون میده که در واقع در به اصطلاح حالا اگر این قسمت به اصطلاح فناوری رو به یه هرمی تشبیه کنیم، از بالای هرم در واقع رأس هرم برای شما چیزی نمیاد، چی میگن، یه سیگنال نمیاد که آقا شما تو این زمینه کار کن. حالا برنامه های 1400 و اینجور چیزا هستش به اصطلاح، اما در واقع اینها که بیان به مصداق تبدیل بشن و در واقع مأموریت داده بشه، بیان به دانشگاه تربیت مدرس، به پژوهشگاه پلیمر بگن که آقا شما تا فلان تاریخ باید این دانش فنی رو به اصطلاح تحویل کشور بدید. اینا مگه نمیدن تو پاریس اون قضیه CO2 رو اینا رو امضا میکنن که گازهای گلخانه‌ای رو کم کنن؟ آقا کی اومدن تو کشور گفتن که آقا شماها بیاید این کارا رو انجام بدید؟ در صورتی که تکنولوژی مثلا فناوری قشایی که مثلا ما داریم تو پژوهشگاه، این میتونه تمام نیروگاه‌های گازی اینا که کار میکنه CO2شون رو بگیره مستقیما ببره به صرف پلیمر تبدیل کنه، میتونه به کاربردهای دیگه اینا استفاده کنه که دیگه دوباره لازم نباشه. من فکر میکنم الان این نحوه اداره پژوهش و فناوری تو کشور مناسب و خوب عمل نمی‌کنه، با ارگونومی کشور اصلا سازگار نیستش. اگرم باشه یه مدلای بسیار غربی اینا داره که هنوز با در واقع روحیات همکارای ما توی دانشگاه اینا خوب پیش نمیره. ببینید شاید این یه بخشی باشه که اون بخشای علوم انسانی باید بیان این رو بررسی کنن. ببین من دارم کار فنی انجام میدم، ولی من یه آدمم، یه آدم مسائل فرهنگی داره، چیزی داره که اینها رو بخش علوم انسانی به نظر من باید بیان خوب بررسی کنن و به مدیران مربوطه اون فیدبک‌های مناسب رو برای ایجاد ارگانومی لازم بدن تا تولید ایجاد بشه.
خیلی ممنون خانم دکتر. آقای دکتر وارد بحث ارگونومی و مشکلات و چالش‌های موجود شدند. ببینید در دنیای امروز چه سازمان ملل چه برنامه‌های کلان کشورها میگن پنج چالش جدی در سر راه بشر وجود داره که بایستی هر کشوری بتونه پاسخگو به این پنج تا چالش باشه. اولین چالش، چالش غذا هستش دیگه، یعنی هر ملتی که دیدین در همین تفاوت قیمت‌ها و ارز چقدر مردم ما دچار مشکل شدن، حتی در ماه مبارک، و بعضیا الان دارن ادعا میکنن ما ماهانه گوشت هم نداریم مثلا، حتی در این فرآیندها خب یه دفعه چند برابر میشه قیمت، هیچکی هم پیش بینی نکرده، پاسخگوی جدی هم وجود نیست. دو، سلامت و دارو هستش دیگه، یعنی هر کشوری به عنوان امنیت و تأمین نیاز به سلامت و دارو هم هستش. سه، انرژی هستش که خوشبختانه در این کشور ما خدادادی زیاد داره که داره به ثمن بخت خیلیش هم میده. حالا تحریم هم کردن شاید این یه فرصت جدی باشه برای ما که خام فروشی نکنیم، ولی تأمینش چه انرژی های فسیلی چه تجدید پذیر، مثلا ما آفتاب داریم، مباحث مختلف، این هم یه بحث سومه که اینا هم سرمایه است، هم بحث های نیازه. چهار، محیط زیسته که تو بحث های دکتر مثل بحث های پاریس و CO2 اینا مطرح شد، ما هم بحث های جدی داریم. همین تهران، اصفهان، من دیرو دیدم تو خبرها میگفتن اصلا به مرز هشدار رسیده، به شهر بزرگ توریستی که باید در دسترس همه باشه، مردم از خونهاشون بیرون نیان، و اینا خب بسیار ضربه میزنه به بحث اقتصاد گردشگری حتی. و پنج، امنیت. خب خوشبختانه ما تو بحث انرژی به دلیل داشتهای خدادادی و امنیت به دلیل نوع ساختاریمون، علارغم اینکه در یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های جهان هستیم، لااقل در داخل مشکل امنیت سخت نداریم. حالا ممکنه مباحث اجتماعی مقطعی باشد که هم تو که اشاره شد بحثی روش کار بشه. بحث دیگه ایشون هم این بود که ما در مدیریت کلان داریم هم با این چالش ها هم با هدفمند کردن منفعلانه برخورد میشه. مدیریت کلان ما به جای اینکه پرواکتیو باشه، معمولا منتظر یه اتفاقی بیفته بعد بیاد پاسخ به اون اتفاق بده، و وقتی این اتفاق میفته که شما برنامه‌های دراز مدت آینده پژوهانه نداشته باشی، طبیعتاً باری به هر جهت میشه. با توجه به تخصص جناب عالی و اینکه بحث امروز ما رفع چالش های تولید و تولید نوآورانه و بهره‌ورانه هستش، به نظر شما ما باید چه کار بکنیم؟
خدمت شما عرض کنم که من باز هم تاکید دارم روی هم بحث دانشگاه، دولت و صنعت، حالا یا به قول فرمایش همکارمون که تشریف بردن، بخش های اقتصادی یا سازمان های مختلف. در جلسه گذشته، بله در جلسه گذشته که صحبت داشتیم، باز من روی همین تاکید میکنم، یعنی ما برای اینکه تولیدمون به قول فرمایش جنوبالی یه تولید نوآورانه باشه، طبیعتا باز بایستی سراغ دانشگاه بریم. همونطور که جناب آقای دکتر فرمودن، هیچ وقت دانشگاه نمیاد از بالا گفته نمیشه که چه کار باید انجام بشه، چه طرحهایی رو نیاز دارن، چه پژوهش‌هایی رو نیاز دارن. من به ندرت دیدم اولویت‌های پژوهشی، یعنی ما بارها برای رساله‌های دکترا یا برای موضوعات، یعنی عناوین رساله‌ها یا پایان‌نامه‌های در مقطع کارشناسی ارشد، دنبال موضوعاتی که واقعا کاربردی باشه و به درد دانشگاه، به درد کشور بخوره، نیازهای مبرم کشور رو برطرف بکنه، وقتی سراغ اولویت‌های پژوهشی سازمان های مختلف میریم، میبینیم به واقع اونا اولویت های پژوهشی ما نیستن، یعنی از یه جایی برداشته شده و به وضوح دیده میشه که اینا الان مشکلات ما رو برطرف نمی کنن. این هستش که من فکر میکنم که بایستی اون برحال برنامه ریزیمون یه برنامه ریزی درستی باشه. من اشاره میکنم به در واقع نقطه نظرهای دکتر حسین عظیمی که احتمالاً معرف حضور شما باشن، که روحشون شاد باشه. در یادم هست که در آخرین توصیه هایی که برای تهیه برنامه چهارم توصیه داشتن، میگفتن که برای برنامه توصیه از اندیشمندان جامعه بایستی استفاده بشه، از متخصصین و مدیران پرتجربه و شایسته اجرایی، اینا همه باید سر یک میز بشینن و با هم بیان مشکلات و موزلات اون بخش اقتصادی رو، اون حوزه‌ای که هستن رو در واقع بررسی بکنن و بتونن براش پروگرام‌های اجرایی که قابلیت اجرا داشته باشه انجام بده. الان ما در برنامه‌های در واقع در چشم‌انداز افق 1404مون اهدافی داریم که به نظر من خیلی آرمانیه. یعنی ما بایستی اهدافی داشته باشیم که قابل دست، یعنی وقتی ما صحبت از چشم‌انداز می‌کنیم، چشم‌انداز یعنی یک آینده متصور، مطلوب و ممکن. بنابراین ما بایستی اهدافی رو برای خودمون در واقع در نظر داشته باشیم که این اهداف قابلیت اجرا داشته باشه با توجه به توان ما، با توجه به امکانات ما. سنگ بزرگ علامت نزدنه، یعنی ما سنگ بزرگ نمیتونیم برداریم. ما نمیتونیم بگیم مثلا در 1400 ما در سال 1404 ما میخواییم برخوردار از رفاه، سلامت، قضا. الان جناب علی مثلا صحبت از اون پنج مرحله کردید: قضا، دارو، انرژی، محیط زیست و امنیت. خب مثلا ما میگیم که میخواییم برخوردار از سلامت باشیم. خب برای اینکه سلامت باشیم باید صنعت دارومون رو در واقع تولیدشو بنا به فرمایش جناب علی نوآورانه کنیم. خب برای اینکه این کارو بکنیم دانشگاهمون رو بخوایم، اون بسترهای علمی، اون در واقع اون ملاک‌هایی که ما برای رشد علمی مطرح کردیم، گفتیم در وهله اول بسترهای علمی هستن، اون بسترهام رو آماده کنیم که بتونن فرایندهای علمی درست در واقع انجام بدن و بعد برسه به مرحله در واقع اون برونداد علمی که در واقع دستاوردهامون رو میتونیم اونجا ببینیم. برداشت من این هستش که ما فکر میکنم که ما بایستی اون دانشگاه، دولت و سازمان‌ها یا بخش‌های مختلف رو این رو بایستی فعال کنیم و از دانشگاه بخوایم. ما از دانشگاه هیچی نمی‌خوایم، یعنی دانشگاه خودش برای خودش کار می‌کنه، صنعت هم برای خودش کار می‌کنه، مثل دو تا جزیره دور از هم و کاری به کار هم ندارن، به هم جهت هم از هم فاصله می‌گیرن به جای اینکه به هم نزدیک بشن.
بحث خانم دکتر در واقع دو نکته رو مطرح فرمودین. یکی این که اهداف اشاره کردین، شاید اهداف برنامه 20 سالمون که افق 1404 رو تعریف میکنه آرمانگرایانه هستش، یعنی شاید قابل دسترس نباشه. خانم دکتر شاید من خیلی دلیل با شما موافق نباشم، به این دلیل که ببینین سخت‌ترین بخش این بخش دانشیش بود. یعنی ما فکر میکردیم مخصوصا وقتی شروع کردیم عدد رقم‌های نوع مقالات و اینای ما من یادمه بسیار کم بود. مثلا ما سال 2001 یا 1380 این در بخش نانو در طول یک سال 8 مقاله داشتیم، الان رسیده به بیش از روزی 8، یعنی ما رتبه 6 یا 7 شدیم در اینجا. یعنی وقتی سعی کردیم رسیدیم به عددهایی که ما هنوز 1404 نشده، بر اساس حداقل شاخص مقاله ما رتبه اول منطقه رو به دست آوردیم. یعنی در جایی که تازه بسیار سخت بود، مواد اولیه میخواستیم و تحقیق میخواستیم. اگر در هر بخشی اینجوری ما برنامه ریزی میکردیم تو منطقه شاید خیلی مشکل نبود ما اقتصاد اول منطقه باشیم، چون رقیبای اصلی ما، حالا نام نخوام ببرم، همسایه شمالی و غربی و شرقی ما هستن و بعضی ها یکم دورتر. یعنی عدم اهتمام و جدیت ما منجر به این شد که در بقیه نرسیم، و الا میشد در منطقه. واقعا هنوزم به نظر من امکانش هست. شما نگاه کنین، بدون شک الان در بخش امنیتی دفاعی میگن از نظر موشکی ما جزو 10 تا کشور اول هستیم، در صورتی که ما روزای اول جنگ با مصیبت سراغ لیبیا رفتیم که یه موشک قرض بکنیم، کلی اون موقع منت کشیدیم که بدیم. الان به راحتی دو منطقه ما همه میدونن ما از همه سر هستیم، چون برامون امنیت مهم شد، دفاع از سرزمینمون مهم شد. در یه بخشی که 100% تحریمی بودیم موفق شدیم. در بخش سلولای بنیادی و بخش از داروهای نوترکیب ما ما در منطقه جزء رتبه های اول هستیم، ولی اینا موردیه، جزیره ای هستش. یعنی اگر خوب برنامه ریزی کنیم خیلی مشکل نیست. شاید الان دو سه سال عقب افتاده باشه از 1404 به دلیل کمکاری های برنامه ریزی مدیریت کلان، ولی هنوز به نظر من قابل دسترس هستش که ما در منطقه لااقل در منطقه به اون درجه از رفاه بتونیم برسیم. این نکته دوم شما این بود که دلیل این عقب ماندگی این هست که ما از توانمندیامون که یکیش دانشگاه ها و بیش از یه لشکر 4 میلیون جوان که آینده کشور دستشونه، که در تمام بحث از جمله بیانیه گام دوم رهبری به شدت به نقش جوان برداختن و جوانان ما دارن در دانشگاه ها تربیت میشن، ما نسبت به این مخفول واقع شدیم. من یه اشاره بکنم بعد وقت بدم به جناب آقای دکتر یوسفی. ببینید در زمان جنگ وقتی بحث نقش نیروی نظامی برای کشور مهم بود، حضرت امام اون موقع فرمودن که چون این نیرو نیاز جدی و منافع ملی کشور در اختیارشه، وارد هیچ جریان سیاسی نباید بشه. یعنی بخش نیروی نظامی گفتن حق ورود به دعوای سیاسی ندارن. الان بیش از 20 ساله که رهبری میفرمان که ایران دانش بنیان، موتورش دانشگاهان. یعنی اینکه الان نقش دانشگاه ها به همون کمی که الان جنگ مام شده، جنگ فناوری اقتصادی، به شاید اهمیتش بیش از نیروی نظامی دهه 60 هستش. معنی خب این یعنی اینکه دانشگاه ما باید کاملا از دعواها و جریانات سیاسی کنار گذاشته بشه، منافع ملی و بهترین آدمای تمام من درشون قرار بدن، اولویت داده بشه که مثل همونجا که ما الان توان موشکمون قدرت جدی بازدارندگی داشته باشه، داره توان علمی ما که از این دانشگاه بیرون میاد قدرت جدی بازدارندگی و توانمندی داشته باشه. اما متاسفانه اولین دعواهای سیاسی عمدن آقایون سر انتخابات دارن تو محیط دانشگاه، یعنی درست همون جایی که نواس برن. خب این خط قرمزای جدی رد کردنه، عدم توجهه که به نظر من تصمیمات و حاکمیت کلان کشور باید به این حساس باشه، جلو این قضایی رو بگیره. یعنی دانشگاهی وظیفه اولش تأمین این پنج تا چالش جدی رفعش هستش برای رفاه این کشور و رسیدن به اون اهداف. یعنی یه همچین بحثای جدی ساختاری هم در آقای دکتر یوسفی ما داریم. حالا اگر نکاتی هست در این رابطه یا بحث دیگه بفرمایید.
واقعیتش به نکته خیلی قشنگی واقعا اشاره کرده، همون مسئله ساختاره. حالا با اون صحبتهای قبلی ببینید، ما وقتی میگیم امنیتمون درسته، داریم تو این محیط آشفته الحمدلله به اصطلاح کشوری هستیم که اجازه نمیدیم اتفاقی بیفته، دلیلش کاملا مشخصه که خدا خیرش بده، یه متولی خیلی خوبی داره، سلامت بداره خدا همیشه، اینا حواسش به همه جا هست، داره مثلا میبینه موشک لازمه، میگه موشک درست کنید، میگه نمیدونم کشتی قراره چیز بشه، اینه این اتفاق میفته. ولی واقعا تو رشد علمی آی دکتر من سوالم کنم، اصلا متولیش کیه؟ متولی کیه؟ میدی دست وزارت علوم برمیداره میبره یه کارایش انجام، میدی دست معاونت علمی میره اون کارایش اینا رو انجام میده، بعدم تازه پولا خیلیش کجاست؟ مگه دست همین وزارت سمت نیست؟ مگه این وزارت سمت تو مگه نیومدن اسمشو از اون وزارت صنایع 1 2 3 4 که ستا بودش اینا و اینا رو بعدش هم با اون چیزای اقتصادی اینا قاطی کرد؟ اتفاقا یه زمانی وزیرش یا آدم اقتصادی بودش اینا. من میگم چقدر خوبه این آخر خط توه، یه سری میکشه اینا رو به اصطلاح صنعت رو میبره به سمت اقتصاد اینا. ولی الان خب ببینیم مؤلفه های مختلف داره، هیچ گونه هماهنگی با همدیگه نداره. بوده جلساتی بوده که مثلا ما رفتیم گفتیم آقا مثلا یه چیزی مثل تیتانیوم، این یه ماده هستش که توی پولیمر کاربرد داره، تو هوافضا کاربرد داره، فلان اینا، هر چی چیز میکردیم اینا، علارغم حالا زمانی که معاون پژوهشی وزارتون خیلی حمایت میکرد اینا، اما اون طرفی که باید اون مؤلفه‌ای که باید بیاد وارد بشه و تلاش بکنه که این کار خوب بره جلو، این نمیاد. اینا من اون مثال وزارت به اصطلاح بهداشت رو زدم، اینا واقعا اونا همه چی تحت مدیریت واحده، ولی ما نه، اینجا الان علوم انسانی مون یه طرف میره، علوم پایه یه طرف میره، مهندسی یه طرف میره، هر کار رو چای خود. خب پس این داستان متولی به نظر من به قول مثلا بزرگا از چیز اوجب واجبات اینه که الان بیا واقعا یه متولی یا متولیای هماهنگ به اصطلاح تعیین بشن. بعد از اون خب بیان موانع تولید رو ببینن آخه چی هست، اینا رو آسیب شناسی بکنن. خب ما با این شرکت‌های مختلف اینا بوده، جلساتی بوده که خب نماینده‌های اینا هم بودن، اینا واقعا دارن به اصطلاح زجر میکشن. شما الان برید به اصطلاح یه شرکت دانش بنیان تشکیل بدید اینا، ببینید با چه معضلات و مشکلاتی اینو مواجه میشید اینا. واقعا گفتنش پشت یه به اصطلاح بلندگوی ملی اصلا درست نیستش اینا، اما این آسیبا اینا وجود داره و اینا لطمه میزنه، صدمه میزنه به کشور اینا که جلو رشد رو میگیره اینا. آره بگم دلیل این که مقاله ها در رشد خوبی میکنه برای اینکه شما توی محیط آکادمیک و اینا میدون کارات انجام میدی، کارتو خوب بلد باشی، مقالات هم اینا خوب چاپ میشه اینا. ولی وقتی یوهو وارد یه محیط دیگه میشه، یه آدمی هستی کار مثلا فنی بلدی، میری این کار انجام بدی، بعد میری نه اینجا اصلا چیزای دیگه هستش، میگه آقا من امضای طلایی دارم، من نمیدونم ما هم خلاصه جایگاهی داریم و باید فلان بشه، اینجوری بشه، این هزینه ها باید پرداخت بشه، چیزایی که به اصطلاح فوق العاده چی میگن مضر هست برای صنعت، اینا این اتفاقات میاد و خب خیلی هم نمیتونن این کار رو بکنن، خیلی ها بر اساس کار اعتقادات شرعیشون این کار رو انجام نمیدن و میبینی یه ایده خیلی خوب این به هیچ وجه نمیتونه بیاد وارد چیز بشه مثلا اقتصاد کشور بشه اینا. به نظر من اینها کارهاییه که میگم حالا یه بخش خود فنی ها میتونن کمک کنن، بخش های علوم انسانی اینا میتونن وارد بشن و بیان تو این قسمت مداخله بکنن. و اگه مسائل قانونی چیزی اینا هستش، اینا واقعا قانونهایی گذاشته بشه که تسهیل بشه. هستن یه سری قانونا هست، مثلا معافیت مالی مثلا برای شرکت حالا استارتاپ یا مثلا چی میگن زایشی که مثلا از یه دانشگاهی جایی چیزی اینا اومده بیرون اینا، ولی وقتی میره اونجا چون من خودم برخورد کردم اینو، میگه آقا ما کار نداریم شما مالیات بدی، آقا قانون داری که نمیدونم چند سال شما 5 سال 10 سال معاف از منی، میگه نه ما کاری به این حرفا نداریم اینا. یا مثلا ما شرکت رو اصلا شرکت واگذار کردیم رفته اینا، بعد از 5 سال 10 سال به من زنگ میزنه میگه آقا چرا نمیای مالیات بدی اینا. گفتم من دیگه چه کارم تو این مثلا شرکت اینا، یعنی حتی دیتابیس های درست حسابی اون بخش های اینا مالیاتی اینا ندارن که ببینن آقا دیگه این طرف اصلا مدیر عامل نیست، سهامدار نیست، هیچ کار از شرکت فروخته شده رفته اینا. به نظر من حالا میگم من این چیزای ساده و پیش پا افتاده اش اینا رو من میگم اینا، اگر اینها رو بیان متولی اینا کاملا مشخص بشه، متولی جدی بیاد اینا رو پیگیری بکنه و بگه من میخوام این کارا رو به اصطلاح انجام بدم، برنامه ام بدن، یه برنامه بدن بگه طبق این برنامه ما اینجا مثلا این رشد رو به اونجا میرسونیم، از این عدد به اون عدد میرسونیم، کاملا هم کمی لازم هم نیستش مثلا از مثلا حرفایی که مثلا کاملا چیز باشن و اینا دهن پرکن باشن اینا، نه واقعا جدی که بعدا مردم بتونن اینا رو احساس کنن. یه تولید کننده وقتی میره به مثلا توی اداره با یه مانعی مواجه میشه، بتونه دقیقا بفهمه که این یه چیز قانونیه، مثلا یه پرداخت قانونیه اینا باید انجام بده، یا اینکه نه این یه چیزه واقعا کار به قول خارجی آرتیفکت اینا، یه چیزی اینا ایجاد کردن فقط برای اینکه از این منده خودش.
خیلی ممنون آقای دکتر و جناب خانم دکتر و علی قلی. ببینین ما یه کشوری هستیم الان بالای 80 میلیون جمعیت داریم که یه بخش قابل توجهش جوان هستن. خب جوان شاخصش برای این که برای کشور کار کنه، حتما دوستان و اصلا شنوندگان ما دیدن مثلا ما تیم فوتبالمون وقتی انگیزه بود دیدین علارغم کمبوداش چطور در روسیه دفاع میکرد و همه خوشحال میشدن، یا امروز تیم والیبال ما با همه کمبوداش به راحتی رفته قرار گرفته در سطح این لیگ آف نیشن یا جام ملت‌های جهان دیگه. یعنی واقعا هم داره با زحمت‌های جدی کار میکنه. پس پتانسیل داره جوانای ما و نشون دادن. اما برای اینکه این کار باشه باید سه تا اتفاق لااقل سه تا از نظر محیطی شرایط فراهم باشه. یک، حتما بایستی شرایط امیدوارانه باشه، یعنی امید مهمترین بحثه. حتما باید انگیزه لازم معنوی مادی برای تلاش وجود داشته باشه. و سه، حتما بایستی به سلامت یا اون بحث که شما جلسه قبل اشاره کردین، عدالت محورانه و اعتماد وجود داشته باشه. یعنی اگه من تلاش بکنم نتیجه زحمتامو خواهم گرفتم، نه اینکه من بهترین والیبالیست باشم یه نفر دیگه از رو بنچشون پسر سرپرست پسر فلان بیاد جای من بشینه. همینطور تو صنعت، همینطور تو دانشگاه.